بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز وارد شدیم در مسئله هشتم از مسائلی که امام مطرح کرد. گفتیم این مسئله مربوط به درخواست تجدید نظر در احکام است. سامرکان که آیا تجدید نظر در احکام جایزه یا جایز نیست، یا کجا جایزه کجا جایز نیست. و گفتیم فرض مسئله که امام مطرح کردن و بقیه علما هم اینجا مطرح میکنن، فرض مال جایی است که یک حکومت اسلامی تشکیل نشده، بلکه یک فقیه مجتهد جامع شرایط بر اساس نسب عام که از طرف امام منصوب هست، هر فقیهی هر مجتهدی، و میتواند حق دارد ولایت دارد بر قضا، میتونه قضاوت بکنه، بر اساس اون افرادی اومدن متنازعن پیشش مراجعه کردن و از او درخواست کردن قضاوت بکنه، اونم قضاوت کرده. فرضی هم چه جایی است، نه اینکه یک نظامی هست و نظام قضایی در حکومت و قاضی منصوبه یه ساختار تشکیلات قضایی بر اساس یک قانون مدون و مصوب، اونو بعد عرض میکنه. الان فرضی هم چه جایی است، فرمودن که اگر چنانچه متنازعین اومدن پیش فقیه، دو تا قید آوردن. یکی اینکه مراجعه کردن به فقیه جامع الشرایط، این یک حرف. دوم اینکه اون فقیه جامع الشرایط در مورد منازعه اونها قضاوت کرد علی موازین شرع، اینم قید دوم. پس قاضی مجتهد جامع الشرایط که منصوب است از طرف امام، قضاوتش هم یک قضاوتی است علی موازین القضا، همون موازین شرعی که باید در قضاوت رعایت بکنه رعایت کرده و حکم داده. با این دو قید فرض اینجاست. اینجا فرمودن که لا یجوز، و عرض کنم که برای مترافعین که مجدد برن این نزاع رو مطرح کنن پیش قاضی دیگر، و بر اون قاضی دیگر هم جایز نیست که نظر بکند در این پرونده و در این قضاوتی که این شخص کرده. مترافعین یعنی معناش اینه، یعنی واجب است قبول بکنن، حق ندارن بگن ما قبول نداریم بریم پیش قاضی دیگر طرح دعوا بکنیم. و خود این قاضی دوم هم اگر پیشش رفتن طرح کردن، حق ندارد سماع کند این دعوا را. توجه فرمودید، اینم بر اساس همون سه مطلبی که ما دیروز عنوان کردیم، که هدف از قضا فصل خصومت هست و اینجا فصل خصومت شده دیگه. امام عرض کنم که برای احکام حکام و قضات احترام بالای قائل است، در حدی که فرمود مثل حکم ماست، اگر رد کرد حکم ما را رد کرده. اینم همینه، یک قضاوتی است که هم قاضی مجتهد جامع شرایط هم بر اساس موازین قضا حکم داده. اگر گفتن قبول نداریم، رد قول امام و رد قول خداست. از این جهت میگیم. و یکی هم این که گفتیم قضاوت باید موضوع داشته باشد، موضوعش منازعه است، و اینجا دیگه منازعه نیست. تا وقتی اون قاضی قضاوت کرد، فصل خصومت شد، تمام شد دیگه، منازعه برطرف شد. گفتیم دیگه نزاعی نیست تا مشروع باشه قضاوت، قضاوت دومی، ولو این که مترافعان هم راضی باشن، خودشون دلشون بخواد درخواست بکنن از قاضی دوم مترافعن که یه دفعه دیگه شما بیا این پرونده رو رسیدگی بکنید. گفتیم ولو اونها هم مترازیان هم رضایت بدن و بخواهن، بازم اوجه امام فرمودن که فالمتجه عدم الجواز. ولی این اختلافی بود، دیروز از قول مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم که ایشون فرمود که بعضی توهم کردن که بعد از این که یه همچه قضاوتی محقق شد دیگه محلی برای نزاع باقی نیست. بعد فرمود ولاقوا خلافو، اقوا این است که نه، محلی برای نزاع هست هنوز. ما عرض کردیم شاید نظر ایشون این باشد که همینقدر که اینا تو ذهنشون این هست که راضی نیستن به این قضاوت و تو ذهنشون این است که چرا گفت این خانه مال اون، اون مثلا زمین مال این، نه هنوز ما قبول نداریم، چون تو ذهنشون یه هم چیزی هست اینجور برمیاد که پس هنوز نزاع باقی است. نزاع که باقی است موضوع پیدا میکند برای رسیدگی مجدد. این تو ذهن مرحوم صاحب جاوید این باشه که نزاع باقی است. مرحوم سید بحث امروزه، مرحوم سید همین مسئله رو عنوان میکنن و یه استدلال دیگری، ایشون هم مثل صاحب جواهر قائل به جوازه، همین که امام فرمود فالمتجه عدم الجواز، مرحوم صاحب جواهر قائل به جوازه، مرحوم سید هم قائل به جوازه. مرحوم سید اینجور میگه در مسئله 31 در همون کتاب القضاء ملحقات عروت الوثقا مسئله 31 فرمود بله لیس للمحکوم علیه بعد تمام المرافعه والحکم، بعد از آنی که مرافعه تمام شد حکم داده شد، لیس للمحکوم علی بعد تمام المرافعه والحکم مطالبت و تجدیدها عند حاکم آخر، دیگه حق ندارد بره این دعوا رو پیش یه حاکم دیگری تجدید بکنه، او عند الاول یا پیش همون قاضی اول، به خود اون قاضی که حکم داد تمام شد حکم تو گفت بگن که آقا ما دلمون میخواد یه بار دیگه بررسی کنید، شاید به یه نتیجه دیگه برسید، از خودش درخواست کنن که تجدید نظر بکنه. عند حاکم آخر او عند الاول فرمود لیس، حق ندارن، لیس للمحکوم علی این. و هل یجوز ذلک مع رضا طرفین، اگر خود طرفین دعوا دلشون میخواد آیا جایزه؟ هل یجوز ذلک یعنی همین تجدید مرافعه، هل یجوز ذلک مع رضا طرفین اولا قولان، در مسئله دو قوله اقوا هما الاول، اقوا این است که بله جایز است، اگر مترافعین بخوان تجدید مرافعه بکنن جایز است. کمختاره فی الجواهر، مرحوم سید فرمود همینجور که صاحب جواهر دیروز نقل کردیم فرمود الاقوا خلافو که قبول داشت این مطلب. حالا ایشون استدلال میکنه، دلیلی که مرحوم سید میاره برای جواز بعد از این که پرونده تمام شد مرافعه مطرح شد پیش قاضی اول و اونم رسیدگی کرد و طبق موازین هم حکم داده، حالا مترافعان رضایت دادن که مجدد رسیدگی بشه، اینجا فرمود جایزه. چرا؟ از ظاهر عدم و صدق رد الحکم، اونی که حرام بود رد حکم بود، که امام فرمود اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد، رد قول ما رو کرده، و راد علینا رادون علالله، رد قول حاکم چون رد قول امام از حرامه. مرحوم سید فرمود اینجا صدق رد نمی کنه که بگیم قول حاکم را قبول نکردن و رد کردن. از ظاهر عدم صدق رد الحکم خصوصا اذا کان لاحتمال خطاء الحاکم. اینا احتمال میدن که این حاکمی که حکم کرد خطا کرده، برای این جهت میگن یه دفعه دیگه رستگی بشه. چون احتمال خطا میدن، پس اگر گفتن قبول نداریم این حکم را، این رد حاکم صدق نمی کنه. احتمال خطا کرده باشه، با احتمال خطا پس شاید واقعا این حکم درستی نباشد. چون حکم درستی نیست، حکم صحیح مطابق با موازین را فرمود لا یجوز رد، ما احتمال دیم خطا کرده باشه. با احتمال خطا اگر قبول نکردیم رد قول حاکم صدق نمی کنه. لا یصدق، عرض کنم که عدم صدق رد الحکم خصوصا اذا کان الاحتمال خطاء الحاکم، لا سیما اذا کان الحاکم ایضا اراد تجدید النظر، مگر مخصوصا که خود حاکمم علاوه بر مترافعان خود حاکمم دلش میخواد یه بار دیگه بررسی کنه مقدماتش رو، ببیند درست انجام داده یا نه. توجه فرمودیم. بعد میفرمود و فی المستند اختار عدم الجواز، پس ایشون خود مرحوم سید قائل به جوازه، منتها میفرمود صاحب جواهرم قائل به جوازه، یه موافق برای خودش میاره و یه مخالف. فرمود در مستندم گفته جایز نیست مرحوم نراقی. این حرف مرحوم سید، ببینیم این حرف درسته. حرف صاحب جواهر رو گفتیم، ظاهرش این است که میخوان بگن هنوز نزاع باقی است، چه ما گفتیم این درست نیست، نزاع دیگه باقی نیست و فصل خصومت شده. ولو تو ذهن متخاصمن این است که تمام نشد، بالاخره ما راضی نیستیم، اما این ذهنیت و اینها و رضایت اینها حکم تغییر نمیده، واقع و تغییر نمیده. قاضی گفت حکم تو و با حکم توی قاضی فصل خصومت شد. ولو اسمشو بذارید تعبدن، باید بپذیرن، واجب است قبول بکنن. اینو حالا بعدم میرسیم. اگر چنانچه مثلا یک کسی ادعا میکند که من فلان مبلغ از فلان شخص طلبکار، رفتن پیش حاکم، قاضی رسیدگی کرد بهش گفت بیانه داری؟ گفت نه، برای اثبات مدعاش بیانه داری که این مبلغ را از این آقا طلبکاری؟ میگه بیانه ندارم. ولی یمین و علا من انکر، اون طرف رو قاضی قسم میده، منکر قسم میخورد که این آقا از من طلبکار نیست، فصل خصومت شد. خب من مدعی که میدونم طلبکارم، شک ندارم، اون دروغ قسم خورده، این که دیگه برای خود مدعی که قضیه پوشیده نیست. در این حال میگه فصل خصومت شد. از امام سوال میکند تصادفاً یه مالی از اون منکر پیش من اومده، میتونم به عنوان تقاص از اون طلبم بردارم؟ میتونم این کارو بکنم؟ اون آقا منکر شد و قسمم خورد، گفت خیر حق نداری، طلبکار نیستی، من که میدونم طلبکارم، دروغ قسم خورده. حالا یه پولی هم از اون طرف اومد تو دست من و من میتونم این رو به عنوان تقاص از اون طلبم بردارم، حق دارم؟ فرمود نه، حق نداری. چرا؟ قضاوت دیگه تمام کرد. مثلا وقتی قاضی گفت حکم تو و اونم قسم خورد و قاضی حکم داد، قسم حقه ای رو از بین برد دیگه، این قضاوت تمام کرد. فرمود بله قیامت میتونی مطالبه کنی، تو دنیا نمیتونه دیگه مطالبه کنه، نمیتونه طرح دعوا در یه محکمه دیگه بکنه، نمیتونه تقاضا بکنه، ولی در آخرت، بله در آخرت میتونه بگه حق منو منکر شدی، تو دادگاه قسمم خوردی، ولی حق من رو بده. ببینید در آثار قضا اینه. اینجا ما فقیه مجتهد جامع شرایط بر اساس موازین حکم داده، اونا بیان بگن ما قبول نداریم و تو ذهنشون این است که هنوز نزاع هست. کجا نزاع هستی؟ خلاص شد نزاع. این عبارتی هم که مرحوم سید داشتن که فرمود صدق نمی کند که رد قول قاضی کردن. ما نمیدونیم دیگه رد قول قاضی یعنی چی. باید یه تبل و دخولی بیارن بزنن دیگه بگن ما رد کردیم. خب همین که میگه قبول ندارم رد قول قاضی، همین که میره تو یه محکمه دیگر طرح دعوا میکنه همین رد قول قاضی اوله. این که فرماد صدق نمی کند رد، نفهمیدیم یعنی چی. همینقدر که میگه قبول ندارم این حکم حاکم، میرن دوباره طرح دعوا. خود طرح دعوا یعنی اون حکم رو ما قبول نداریم، یعنی رد او. بله احتمال خطا میدن، احتمال خطا که موجب این نمیشد که حکم از بین برد یا بگیم که رد نیست. بله اگر علم به خطا داشته باشد اونو بد میگه. اگر به طور جزم میاد ادعا میکنه که آقا این قاضی خطا کرد، اینجا رو حالا بعد میگیم دعواش مسموعه و مجدد بستگی میشه، چون میگه ادعا میکنه که خطاست. اما احتمال خطا، شاید خطا کرده باشد، این احتمال ترتیب اثری بهش داده نمیشه. در مقابل این که فرمود اگر رد کرد قول ما را، رد قول حاکم رد قول ماست، با یه احتمال که ما نمیتونیم بگیم این رد نیست. بنابراین پس فرمایش امام که فرمودن و بله بله لو ترازل خصمان علی ذلک، اگر خصمان ترازی کنن بر این که مجدد طرح دعوا بکنن، فل متجه عدم الجواز. ولو در مسئله قولان، مرحوم سید فرمود در مسئله قولان خودشون قائل شد به جواز، یه موافقم بر خودش آورد که صاحب جواهر، در مقابلم فرمود مستند گفته نه قولان. اما واقعش نست که هر دو دلیلی که صاحب جواهر و سید آوردن کافی نیست. درسته، ممکنه همون، بله ببینید همینقدر که رضایت بدن به رسیدگی مجدد، یعنی اون حکم رو ما قبول نداریم. رد قول اول هست، ابطال نیست. اما این ببینید ابطال، حکم اول ابطال نمی کنه، اما رد کرده یعنی قبول نکرده. اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، لم یقبل یعنی چه؟ یعنی بگه آقا من خواهم مجدد رد، برید پیش یه دادگاه دیگه. معنای طرح پرونده در یه دادگاه دیگه یعنی قبول اول، عدم قبول اول. اگر قبول میکرد، ببینید اگر قبول کرده بود اون حکم را، میگفت قبول دارم، که دیگه طرح دعوا نمیکرد. پس طرح دعوا یعنی قبول ندارم، نه باطل است. ببینید همین دیگه، بله احتمال خطا، چون احتمال خطا میده میگه قبول ندارم. ما میگیم احتمال خطای شما مؤثر نیست و همین طرح مجدد خودش رد قول حاکم اول است، عدم قبول اونه. عرض کنم که خب این تا اینجا مسئله مشخص که اگر یک قاضی اولا خودش جامع شرایط هست، ثانیا بر اساس موازین قضا حکم کرده، دیگه حرام است طرح دعوای مجدد برای متخاصمین، حرام است برای قاضی دیگر که تجنظر بکنه، حتی برای خود همون قاضی خودش هم حق ندارد مجدد رسیدگی بکنه، مگر اینکه شک بکنه. شک بکنه، دیروز گفتیم اگر شک بکند در قضاوت دیروزش، همینجور که در ابتدا قبل از اینکه رسیدگی بکند باید قاطع باشد و حکم بده، اگر بعد از حکمم شک پیدا کرد استمرارن باید رفع شک خودشو بکنه، مجدد رسیدگی بکند تا اطمینان پیدا کنه. اما اگر چنانچه شکی ندارد، همقدر تشهیان دلخواه، همونجور که اونا رو دلخواه گفتن یه بار دیگه به رسیدگی بشه، خود قاضی هم میگه یه بار دیگه رسیدگی بکنیم، حق ندارد. خب فرض ما این است که حکم وقتی شک کرد حکم اول یه لا حکمه، قطع اون وقت بوده، اما شک ساری است، مثل شک ساری میمونه. در شک ساری چی میگیم؟ در شک ساری میگیم که اول قاعده یقین بود، یقین داشت، بعد شکش سرایت کرد به یقین، یقین رو از بین برد، بالاخره حکم از بین برده. ببینید بله، رد نیست یعنی حکم نیست، نه که رد نیست، حکم نداریم، باید حکمی باشد تا بگیم این حکم رو رد نکن، اینجا حکم نیست، شک کرد در حکمش، توجه فرمودید؟ حکم صدق نمی کند، نه رد. ازش استفاده میشه وقتی بنابر این شد که اون حکم حکمیست که گفتیم یک صلابت و قوت و استحکامی دارد که نباید به هم بخورن، دیگران که نمیتونن خودش هم نمیتونن. حالا مرحوم امام بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن میفرماد نعم لودعا احد الخصمین، این نعم استثناء میخواد بزنه. گفتیم تجدید نظر در احکام جایز نیست، نعم بله دو جا جایز است. امام دو مورد رو استثناء میکنند که در این دو مورد تجدید نظر جایز. باز عرض کردم در همون محدوده ایست که قضای عرض کنم که تحت میزان سلطه قضایی و نظام اسلامی نیست، همون جایی که یک قاضی مجتهد جامع شرایط حکم میکند، دو جا میشه رو اون حکمش تجدید نظر. نعم لودعا احد الخصمین به ان الحاکم الاول لم یکن جامعا لشرایط. این مورد اول که احد متخاصمان میاد میگه آقا اون قاضی که حکم داد جامع شرایط نبود، یا مجتهد نبود، یا عادل نبود. میگیم پس خود شما رفتید پیش قاضی. فرض این است که مثل حالا نیست که یه شعبه قاضی مشخصی در اونجا رئیس شعبه معین شده است و ما اصلا نمیدونیم پرونده‌ای که ما میریم شکایت میکنیم به کدوم شعبه ارجاع میشه. یه وقت میبینیم مثلا سر در میاد توی شعبه‌ای که قاضی شما میشناسیم عادلش نمیدونیم، یه وقت اینجوره. این فرض نیست الان. خود اینا بلند شدن رفتن پیش مجتهد جامع شرایط حکم داده، بعد میاد میگه این قاضی مجتهد نبود. خب چرا اول رفتید؟ اینو باید توضیحش کنید. این که الان بعد از حکم میاد ادعا میکند که قاضی واجد شرایط نیست، یا مجتهد نیست، یا عادل، باید اینجور توضیح کنیم که لابد اون وقت غفلت داشتن کرد شرایط رو دقت بکنن، ببینن این قاضی همینقدر به نظرشون اومده که اینجا بعض وقت افراد میرن تو این منزل یه آقایی هست حکم میده اینام رفتن، بعدم حکم داده میفهمن که مجتهد نیست، غفلت داشتن که اون موقع مراجعه دقت بکنن شرایط درش جمعه، یا نه دقت هم کردن به نظرشون آمد مجتهد است، به نظرشون آمد عادله، بعد کشف خلاف شد براشون، فهمیدن این عادل نیست. حالا یک کسی که حین القضا، حالا میفهمیم عادل نبوده، برای ما حکم داده. این میاد در یک محکمه دیگر، یعنی پیش یک قاضی دیگر ادعا میکند که اون قاضی که برای ما حکم داده این جامع و شرایط نبوده. این دعوا پذیرفت. اولا این دعوا چرا پذیرفته است؟ یه جهت این که خود این یه ادعایی و اطلاق اون ادله‌ای که حالا بعد میرسیم، ادله سماع دعوا، چه دعواهایی تحت چه شرایطی مسموعه، باید استماع بشه. سماع دعوا خود شرایط داره. اون مدعی به طور جزم ادعا بکنه، بیاد بگه این آقا قاتل است، نه اینکه شک دارم این آقا سارق است، سرقت مال من رو این کرده، ادعا رو به طور جزم مطرح بکنه، توجه فرمایید، مبهم نباشه. حالا بعد میرسیم، اگر شرایط ادعا جزمن به طور شفاف مطرح کرد، ادله میگه که باید استماع بشه. اون اطلاقات ادله سماع دعوا شامل این دعوا میشه. یه دعوایی است مقتضی در سماعش موجود، مانع مفقود، هیچ منعی از اینکه این دعوا رو قاضی بپذیره نیست. پس اولا دعوا مسموع است که میاد ادعا میکند که این آقا اون موقعی که حکم داد جامع شرایط نبود، عادل نبود یا مجتهد نبود، امثال. پس دعوا مسموعه. از طرفی عرض کنم که وقتی دعوا مسموع شد، قاضی دوم وظیفه دارد رسیدگی میکنه، رسیدگی میکند. بعد از رسیدگی یا براش ثابت میشد این حکمی که دادگاه اولی داده یا اون حاکم اول داده درسته، همون رو تأیید میکنه. اگر درست نیست نقضش میکند، یه حکم دیگه میده. و این عرض کنم که منافاتی هم با اون ادله‌ای که گفت رد حکم نداره. فرمود جایز نیست رد حکم. چرا؟ برای اینکه این ادعا میکند که اینجا اون حکم حکم نیست. توجه فرمودید؟ میگه این آقا جامع شرایط نبود. در اونجا امام فرمود انی، مراجعه کنید در اون مقبوله عمر بن حنظله، فرمود مراجعه کنید به کسی که این شرایط رو داره، عرف احکامنا حلالنا حرامنا و نظر فی احکامنا، که ازش استفاده کردیم یه مجتهد جامع شرایط. فاذا حکم به حکمنا، اون فرمود فجعلوه ان قاضیا فانی قد جعلته قاضیا. امام فرمود من کسی که جامع شرایط هست این رو قاضی قرار دادم. اون وقت یه همچه کسی که منصوب شد از طرف امام، اذا حکم به حکم ناولم یقبل کزا، خب این جامع شرایط نیست. امام فرمود اینی قد جعلتو هو، اونی که این شرایط داره قاضیا، این اون شرایط نداره، پس منصوب از قبل امام نیست، لذا پس منافات با اون نداره. اینجا در حقیقت شاید بگیم از استثناء هم نیست. توجه فرمودی؟ استثناء هم نیست از باب این که اگر قاضی جامع شرایطی بود و حکمش قابل نقض بود، میگفتیم که استثناء شد. اما در واقع اینجا استثناء هم نیست، این قاضی نیست. به طور جز میگه من این را بسیار خوب برای رو چیز من، رو نظر من، احد متخاص من، این را قاضی نمیدانم، رضایت نیست، من این را عادل نمیدانم. ده همین دیگه، اسوار الان خود بره اسوار بکن، رفته تو محکمه. ببینید ادعای جزمی، اجازه بدید، ادعای جزمی دارد بر این که این عادل نیست. رد حکم این است که من این حکم رو صحیح بدانم و بگم قبول ندارم. بر اساس این که این رو عادل نمیدانم میگم این حکم صحیح نیست. رد حکم ردی که رد حکم صحیح، من این حکم صحیح نمیدونم. بله اگر یک کسی حکم صحیح بدهد من بالای چشم من قبولم میکنم، اما میگه این حکم صحیح نیست. پس اینجاست که میگیم صدق رد نمیکنند، نه با احتمال خلاف. اونده که مرحوم سید فرمود احتمال خلاف، با احتمال خلاف نمیشد رد بکنی. اینجا میگه من اصلا این حکم رو حکم نمیدانم، چون مجتهد نیست. حکم مجتهد نافذ است، این که مجتهد نیست. حکم عادل نافذ است، این فاسقه، من رو فاسقش میدونم، منتها باید رسیدگی بشه. بنابراین پس در اینجا میگیم اولا دعوا دعوایی است مسموع، وظیفه دارد قاضی به این دعوا رسیدگی بکند. ثانیا منافات با اون ادله که فرمود رد حکم به قاضی جایز نیست، منافات با اونام نداره، چون این رد نیست، در حقیقت رد حکم نیست، حکم میگه از حکم نیست در اینجا. درسته. بله بله، اینجا رسیدگی میکنن، قاضی رسیدگی میکنن که ببیند این ادعاش که میگه این قاضی عادل نیست درسته یا نه، ببیند این یه رسیدگی است. اگر رسیدگی کرد به این نتیجه رسید که قاضی مثلا عادل نبوده، وقت در اونم تجدید نظر میکند و حکم میده. بله عرض کنم که این یک مورد. پس مورد اول این که ادعا بکند قاضی واجد شرایط نیست، که ما گفتیم اونجا دو تا مطلب امام فرموده بود، یکی این که قاضی مجتهد جامع و شرایط هست، اگر مجتهد جامع و شرایط حکم میداد نافذ بود. اینجا این ادعا میکند که این آقا مجتهد جامع و شرایط نیست. مورد دوم اونجا چی گفتیم؟ گفتیم علاوه بر این که مجتهد جامع و شرایط هست، نظر فی الواقعه و حکم علی موازین القضا. این باز ادعا میکند که آقا این قاضی ولو جامع و شرایط هست، اما بر اساس موازین قضا حکم نداده. توجه فرمودید، بر خلاف عرض کنم که یک علم قطعی، بر خلاف یک فقه مورد اتفاق ایشون حکم داده است. ادعا میکند که حکمش بر خلاف موازینه، بر خلاف عرض کنم که ضرورت فقه هست، به حیث که لو تنبه الاول یرجه، میگه اگر به اولی هم بگیم که آقا اینجوری حکم دادی متنبهش کنیم، خودش میگه عجب اشتباهی کردم. اینجوری چیزی که نظری نباشد، ضروری است، ضروری فقه، نه ضروری به اون معنا که ضروری دین و ضروری، ضروری فقه یعنی مطلبی است که در فقه دلیل محکمی داره، همه قبول دارن، اتفاقی است. مثلا فرض بفرمایید که در روایت فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. بینه مدعی وظیفش این است که بینه بیاره. حالا طرفین دعوا اومدن اینجا به مدعی که میگه آقا این قاتل است، به جای این که بگه بینه داری یا نه میگه قسم میخوری، مدعی رو قسم داده. با قسم مدعی بر اساس قسمی که مدعی خورده حکم داده، خلاف ضروری فقه. وظیفه مدعی اقامه بینه است نه قسم. اینجا این آقا اومده با قسم مدعی حکم داده، این یک. اینو میگیم خلاف ضروری فقه فتوا داده. و ضروری هم به جوری است که به حیث که لو تنبه الاول، به خود اولی قاضی اول بگیم آقا این روایت بخون، وظیفه مدعی اقامه بینه است، تو قسمش دادی، یرجع، به مجرد اینکه تنبه پیدا کند برمیگرده میگه اشتباه کرد. اگر اینجوری باشه، یا مثلا فرض کنید در باب زنا 4 تا شاهد میخواد، این با 2 تا شاهد با بیانه با اقامه عدلین اومده حکم به رجم داده، حکم به مثلا حد زنا داده، با اینکه این ضروری فقه هست که در زنا 4 تا شاهد میخواد و امثال اینها. یه جا مثلا در اموال میتونه در مورد اموال با یک شاهد و یک قسم شاهد و یمین، در غیر اموال با شاهد و یمین حکم داده. این چیزایی که ضروری و عرض کنم که متفقان علیه همه فقها هست، برخلاف او حکم داده. این مدعی احد متخاصمان ادعا میکند که این قاضی بر خلاف موازین، بر خلاف ضروری فقه حکم داده. این دعوا باز مسموعه. رسیدگی میکند اون قاضی، ببیند یه همچه کاری کرده این قاضی در اجتهادش، در استنباطش، اگر دید اینجور هست حکمشو نقل میکنه. توجه فرمودید؟ پس اولا دعوا مثل همونجا، اولا دعواییست مسموع، اطلاقات ادله سماع دعوا میگیردش، باید بپذیر. از اون طرف دعوا که مسموع شد، این منافات با اون روایات ردم باز نداره. روایات رد فرمود اذا حکم به حکم نا، حکمی که ما میدیم به حکم بدن، این حکم ائمه نیست، این حکمیست بر خلاف ضرورت فقه، خلاف اون چی که از ائمه رسیده از این حکم داده. پس باز مثل همونجا، اینجا میگین واقعش اینست که استثناء هم نیست، واقعش اینست که اینا خلاف موازین هست. پس چیزیست بر خلاف موازین، نه قاضی جامع شرایط هست در اول، پس قاضی نیست، قاضی که نشد حکم نیست. اینجا باید قاضی حکمه به حکم نا باشد، حکمی که ائمه گفتن، این حکم اونها نیست، حکمیست بر خلاف موازین. پس در این دو مورد مرحوم امام فرمان عرض کنم که دعوا مسموعه و درخواست تجدید نظر پذیرفته میشه و قاضی دوم رسیدگی میکند، اگر حکم اول رو صحیح دید تنفیذ میکنه، یعنی حکم مثل او مطابق او میده، چون اون حکم درست نیست، حکم دیگری میده مثل او، اگر چنانچه خلاف باشد حکم مطابق نظر خورش حکم میده. تجربه این دو مورد رو امام فرمودن جایز است تجدید نظر. در زیدش فرمود که فرمود باید مخالف ضروری فقه باشد، اما اگر چیزیست که ادعا میکند که مخالف نظر اجتهادی است، مسئله اختلافیه، اون قاضی اول بر اساس نظر خودش و استنباط خودش حکم داده، قاضی دوم یه نظر دیگری داره، فتواش خلاف اونه، آیا اینجا میتوند قاضی دوم، چون نظر او رو باطل میدونه، نظر قاضی اول رو باطل میدونه رو فتوای خودش، اما اونم بر اساس اجتهاد خودش نظر اونم درست، چون اونم مجتهد است، بر اساس یه فتوای دیگری حکم داده. در جاهایی که اختلافی است و نظری، مثل اونجا متفقون علیه نیست، خیلی داریم موارد متعددی در فقه هست. مثلا فرض فرمایید که در اقرار اگر زنای محسنه با اقرار ثابت شده باشد، اگر بعد از اقرار انکار کرد، گفت من بی خود اقرار کردم، تحت شرایطی تحت تاثیر قرار گرفتم اقرار کردم، از اقرارش بر می گرده، اگر بعد از اقرار انکار کرد و از اقرارش برگشت، حکم رجم ساقط، ولو قاضی حکم هم داد، رسیدی کرده بر اساس اقرار حکم به ثبوت زنا محسنه و حکم به رجم، بعد از حکم از اقرارش برگشت، این رجم ساقط میشه. یه بحث این است که اگر زنایی باشد که حکمش رجم نیست اما حکمش قتله، مثل مثلا زنایی با مهاره، زنای با عنف، حدش سنگسار نیست ولی قتله. خب اگر اینجا با اقرار ثابت شده بود و بعد انکار کرد، آیا قتل ساقط میشه مثل رجم؟ که رجم بعد از انکار مقر گفتیم رجم ساقط میشه، آیا قتلم مثل رجمه؟ بالاخره هر دو کشتنه، منتها یکی به کیفیت رجم سنگساری که با غیر او. اینجا اختلافیست. بعضی گفتن امام فتواشون اینست که بله قتلم ملحق به رجمه. یک کسی بعضی از آقایون قائل هستن که نه، روایت دیگری داریم که این اختصاص به رجم دارد و اگر جای قتلم هست ولو قتلم مثل رجمه، اما اون دلیل خودشو دارد، در اونجا قتل ساقط نمیشه، ولو انکارم بکند باید بکشندش. حالا اگر قاضی اومده بر اساس اون نظر گفته قتلم مثل ملحق به رجمه و بعد از آنی که انکار کرد حکم به قتل ساقط است، اینا اعتراض کردن که آقا این زنای محسنه کرده، زنای یعنی زنای با محارم کرده، زنای با عنف کرده، باید اعدام بشد. آقا اومده حکم داد که قتل ساقط. این مجتهد دوم نظرش نست که نه خیر ساقط نیست و فقط اون حکم اختصاص به رجم داره، اونجایی که حکمش رجم ساقط میشه بعد از انکار. خب آیا این میتوند بگه نظر او غلطه، باطله و من که نظرم این است که ملحق نیست پس بیاد حکم رو نقض بکند؟ اینجا نمیشه. چرا؟ چون اختلافی است. اون یک مبنایی است، اینم یه مبنا. این آقا این مبنا رو قبول کرده، اون آقا اون مبنا رو. پس منکر اون حکمش بر اساس عرض کنم که مخالفت با فقه ضروری که متفقون علیه باشه نیست، بر اساس فتوای خودشه. این بر اساس فتوای خودش نمیتونه او رو رد بکنه. لزام امام فرماد و اما نقض فی ما یکون و نظریان اجتهادی، یا در جایی که نظری و اجتهادی باشد نقض دو فلا یجوز ولا یسمع دعوا مدعی، در اینجا دعوای مدعی پذیرفته نیست. ولو ادعا خطأه فی اجتهاده، ولو این میگه آقا اون مجتهد در ادعای خودش در فتواش خلاف رفته، خطا کرده، اما این میگه او خطا کرده، خود او حکمش بر اساس روایتی که قبول کرده قبول درست است و نظرش مورد احترام است. بنابراین پس از فرمایش امام برمیاد که فقط در دو مورد جایز است تجدید نظر. یکی اونجایی که طرفین دعوا یا احد طرفین دعوا ادعا بکند که قاضی که حکم داده جامع شرایط نیست، و یا اینکه ادعا کند که برخلاف ضروری فقه حکم داده است. این دو دعوا مسموعه، منافاتی هم به اون ادله‌ای که فرمود رد حرامت نداره. حالا بحث بعدی که اگر در یک ساختار نظام قضایی بعد از تشکیل حکومت اسلامی باشد، اگر قاضی حکم داد در چه جاهایی میشه تجدید نظر کرد، چه جاهایی نمیشه، اینو بحث ان شاء الله فردا بکنیم. یقین یعنی چی؟ ادعا نه، جزمن میگه این برخلاف داره، ادعای جزمی داره.